بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در آیه شریفه تطهیر بود و اینکه مقصود از اهل البیت در این آیه شریفه چه کسانی هستند. دیدگاه اول را بحث کردیم که اکثریت معتقد هستند و اینکه یعنی همه شیعه و جمعی از غیر شیعه معتقد هستند به اینکه مقصود از اهل البیت در آیه شریفه تطهیر اهل کسا هستند، اختصاص به آنها دارد و شامل غیر آنها نمی شود. این رو بحث کردیم، ادلهش 5 وجه برای اثبات این مطلب از روایات استفاده شد که بیان کرد. قول دوم قولی است که اکرمه و بعضی ها معتقد شدند که اختصاص به ازواج و همسران پیامبر اکرم داره. این رو هم عرض کردیم که قول باطلی است. حتی علمای شاخص غیر شیعه هم به این قول ملتزم نشدن. وجهش هم واضح است، یعنی وجه نادرستی این قول واضح است، زیرا بایستی این همه روایات را که در باره شمول و اختصاص نگیم، این همه روایات را که بیانگر شمول حداقل شمول اهل البیت در آیه نسبت به اهل کسا هست، همه این روایات رو باید بگذاریم کنار، طرد و طرح بکنیم اینها. خب این اولا روایات فراوانی است، روایات صحیحه هست، چطور می شود این رو کنار گذاشت؟ پس بنابراین قول اختصاص و ازواج قول باطلی است که عبارت ابن کثیر را هم در جلسه قبل خدمتتون خوندیم که ایشون گفتن که فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ یعنی مراد اکرمه اَنَّهُنَّ كُنَّ سَبَبَ النُّزُولِ ازواج پیغمبر سبب نزول آیه بودن. حالا این بیان ایشون ما اینا قبول نداریم ها، ولی در رد نظر اکرمه داریم استفاده میکنیم، ولی حرف خود ایشون را حالا بعد نقد میکنیم. دون غیرهن فصحیحن و این اورید انهن المراد فقط دون غیرهن ففی هذا نظر. اگر اکرمه مرادش این است که اختصاص دارد به ازواج، این حرف جای نظر دارد. چرا؟ فانه قد وردت احادیث و تدل علی ان المراد اعم من ذلک. دیگه این همه روایات که داریم که اینا دلالت میکنه که عام است. اصل مالا فعلا اصل این اختصاص به ازواج قطعا باطله، درست؟ بس این قول هم گذاشتیم کنار. حالا غیر از شخصیت اکرمه و اون بحثایی که شد که اصلا قولش حالا رأیش که باطل است، اون مقداری هم که استناد به ابن عباس و اینها داده که اونجا اجتهاد نیست، اونجا نقل هست، اون هم که نقلش متهم است و اصلا ثابت نمی شود که مثلا ابن عباس چنین قولی داشته باشه. این بحث هم انجام شد، رسیدیم به قول سوم. بعد شاخص خاصی زیاد نقل نکردن، عمدش بله قلیلن و اینم در بین این من خدمتتون عرض کنم تا اونجایی که بنده این تفاسیر اهل سنت را دیدم کسی با این قائل نشده. این حالا اگر هم اکرمه بوده در همون زمان ها یه حرفی زده بود، بعدم دیگه تمام کسی دنبالش هم نگرفته. یعنی بعضی فرقه ها هستن پیدا شدن بعدها دیگه کسی حرفشون را تبعیت نکرده، منقرض شدن. این از این قبیل در واقع تاریخ تفسیره، همین این در بحث تاریخ تفسیر خوبه. فی عصرنا الحاضر در طرفداری نداره که آدم بخواهد این قول را رد کنه، ولی به لحاظ یک بحث تاریخی نقل شده، بحث علمیه. و لا کسی مثلا فرض کنید ابن تیمیه دیگه، بعد ابن تیمیه کسی داریم که در اصل در این روزگار و اتباع ایشان، اونا هم معتقد به قول اکرمه نیستن. یعنی اونا رد میکنن، به این سومی هستن که حالا خواهیم گفت. قول سوم که جمعی از مفسرین و علمای اهل سنت قائلند، جمع است گفتن مراد از اهل البیت در آیه شریفه اعم است از اهل کسا و ازواج پیغمبر، که قائل به جمع شدن. استنادشون هم این هست برای این نظریه که یعنی مستندشون دلیلشون این است که طبق روایات میگوییم اهل کسا مرادن، طبق سیاق آیات که این آیه تطهیر بین آیاتی قرار گرفته است که اون آیات اختصاص دارن به همسران پیغمبر، پس به دلیل این که این آیه شریفه در سیاق آیات مختصه به ازواج نبی وارد شده است قرار گرفته است، پس معلوم می شود که ازواج مرادم و الله چرا این آیه اینجا قرار گرفته در آیاتی که ارتباط به اختصاص به همسران پیغمبر داره. که اگر ما این را بخواهیم رد بکنیم با سیاق مخالفت کردیم، یعنی چه؟ یعنی یک حرف بی ربطی را باید قائل بشویم. خداوند حکیم یک مطلب بی ارتباطی را در یه جایی که نباید قرار بگیره و ربط ندارد قرار داده است، این خلاف حکمت آدم قائل حکیم متکلم حکیم از این کارا نمی کنه، به خصوص قرآن که از نظر فصاحت و بلاغت در حد اعجاز و معجزه. پایین ترش هم اگر باشه یعنی یک کلام فصیح بلیغه در حد متعارف نه در حد اعلا، یک چنین نسبتی را نمیشه متکلمش داد. یعنی اگر نویسنده یک کلامی، گوینده یک سخنی در لابلای مطالبی که راجع به موضوعی دارد بحث میکند یک مطلبی را قرار بدهد که ربط نداره، این نمره نمیدن، یعنی اونایی که میخوانن ویرایش کنند یا میخوانن ارزیابی کنند تخطئه میکنند، این را منفی حساب میکنند، نمره منفی براش در نظر میگیرند. تا چه رسد به این که کلام کلام الهی است و قرآن که معجزه است دیگه، وقتی معجزه است حتما باید منزه باشه از چنین بطلبی. چون این طوریه پس ما جمع میکنیم، از جمع هم که از قدیم گفتن مهما امکن اولا من الترح، ما هم به سیاق عمل کرده ایم طبق این نظریه، هم به روایات عمل کرده ایم و دیگه مشکلی به وجود میاد. این یک نظریه است که من اشخاصی را خدمتون نام میبرم که اصل این دیدگاه کسانی که گفتن بیشتر در نظر شریفتون باشه. اولا مرحوم شیخ و طائفه در تبیان نقل کرده، نه اینکه قائل است، ایشون خودشون نقل کرده، عبارتش این طوری است: و فی الناس من حمل الآیت علی النساء و من ذکرناه من اهل البیت. بعضی از مردم این مفسرین کسانی هستن که آیه شریفه را حمل کردن بر چه چیز؟ بر نساء و من ذکرناه من اهل البیت، یعنی اهل کسا، بر هر دو حمل کردن. چرا این کار کردن؟ هربن هیه دو چشم، هربن مما قلناه، و میخواستن فرار بکنن، پرهیز بکنن از اون چه ما گفتیم. ما چه گفتیم؟ ما در رد قول اختصاص که قول اکرمه باشه، ما چه گفتیم؟ گفتیم این روایات رو چه میکنید؟ آقای اکرمه مثلا شما که میگید اختصاص به ازواج دارد، پس این روایات چه کار میکنید؟ اینا خواستن از این مطلب فرار کنن، پرهیز کنن که خلاف روایات عمل نکنن. هربن مما قلناه و می شود که وقال اذا اجتمع المذکر و المؤنث، بله اذا اجتمع المذکر و المؤنث فغلب المذکر فکنا عنهم بکنایت المذکر. که یعنی حالا اگر بگید که این اگر مربوط به زنها هم هست، این آیات سیاقش اینه، پس چرا به جای انما یرید الله لیذهب عنکن عنکم داره و یطهرکم، چرا نفرموده است یطهرکن؟ اینا گفتن که برای خاطر اینکه چون حالا وقتی ازواج باشن به اضافه اهل کسا که پیغمبر هم هست، امیرالمومنین هم هست، حسنین علیهم السلام هستن، مذکر و مؤنث با هم میشن و طبق قواعد ادبی غلبه بر مذکر به لحاظ غلبه اینجا به معنای یعنی ظاهر کلام ها، نه اینکه حالا بحثای چی میگن مثلا جنسیتی مطرح نیست ها، به لحاظ حقوق و این حرفا، به لحاظ لفظی کلامی غلبه به این معنی. خب این اینا نقل فرموده مرحوم شیخ طائفه، البته میفهمد و هاذا یبطل، این حرف باطله، به ما بیناه که اون روایات نمیگذاره ما که را توضیح خواهیم داد این رو. پس اولا شیخ طائفه این رو نقل میکنه، من الناس، کسی که این رو گفته، تبیان جلد 8 صفحه 341. و اما از خود علمای اهل سنت آقای بیضاوی، تفسیر بیضاوی، عبارت آقای بیضاوی اینطوریست، نظر شیعه را نقل میکنه که ما قائل به تخصیص و اختصاص به اهل کسا هستیم. ایشون میگه این ضعیف است، این قول قابل قبول نیست. بله چرا قابل قبول نیست؟ برای اینکه لأن تخصیص بهم لا یناسب ما قبل الآیه و ما بعدها، اختصاص داشتن اهل البیت در این آیه به اهل کسا مناسب ما قبل و ما بعد آیه چی نیست. والحدیث یعنی اون روایتی که ایشون یکیش نقل کرده راجع به اهل کسا، بله، یقتضی انهم من اهل البیت، مفاد حدیث این است که اونا هم از اهل بیت هستن، لا انه لیس غیرهم، نه این است که اختصاص دارد، یعنی مثبت نافی نیست، روایات روایات مثبته و چون سیاق هم هست جمع میکنیم، دو تا مثبت کنه داریم، ما کنه دو تا دلیل مثبت داریم، با هم تعارض ندارن، مثبت و نافی نیست، مثبتن هست، به هر دو اخذ میکنیم. این بیضاوی جلد 3 صفحه 382. آقای قرطبی و این اعلام مشاهیر مفسرین اهل سنت هست، آقای قرطبی میگوید الذی یظهر من الآیه انها عامه فی جمیع اهل البیت من الازواج و غیرهم و انما قال لیطهرکم لان رسول الله و علیان و حسنان و حسینان کانو فیهم و ازش تمع المذکر و المؤنث غلب المذکر یا غلب المذکر فاقتضت الآیت ان الزوجات من اهل البیت لان الآیه فیهن و المخاطبت لهن یدل علیه سیاق الکلام و الله اعلم. اینم عبارت آقای قرطبی بود که باز به سیاق استناد میکنه و به روایات قائل جمع میشود. تفسیر قرطبی جلد 14 صفحه 162. ابن تیمیه میگوید الخطاب کله لازواج النبی صلی الله علیه وسلم و معهن الامر و النهی و الوعد و الوعید غیرهن من اهل البیت. این خطاب ها همه راجع به ازواج است، اینا راجع به غیر اونها نیست، وعده ها وعید ها یان سا النبی مثلا لا تخزن بالقول این همثال اینا قرنتی بیوت کن نه لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا همثال اینا جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره وليس مختصا بازواجه، البته اختصاص به ازواج نداره، بل هو متناول لاهل البيت كلهم، همه اهل بیت رو شامل می شود، و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. چرا اینا فقط ذکر شدن؟ ایشون در واقع نظرش این است که یه چیزی فراتر از اهل کسا و ازواج، ازواج و همه اهل بیت، همه اهل بیت پیغمبر، همه اقربا مراد هستن. پس چرا این 4 نفر ذکر شده؟ موید اخص من غیرهم بذالک و لذالک خصهم النبی بدعالهم. اینا یه ویژگی دارن، این کنه یه برتری دارن، یه مزیتی دارن، اختصاص نداره، هم ازواج را شامل میشه هم همه اهل کسا هم فراتره، بقیه اهل بیت هم شامل میشه. اینم قول ابن تیمیه است، منهاج السنه جلد 7 صفحه 43. فخر رازی، فخر رازی عبارتش این طوریست، آیات را که راجع به همسران هست، انما یرید الله لیذهب، این وجه این انما یرید را میخواد توضیح بده چی هست. میفهمد که یعنی لیس المنتفع به تکلیف کنه و الله، انما یرید الله لیذهب عنکم، یعنی این امر و نهی ها و این تکلیف ها را خدا ازش نفع نمیبره، نفعش به خودتون برمیگرده، به خود همسران پیغمبر برمیگرده. ولا تنفعن الله فی ما تأتین بهی، این کاری که شما میکنید نفعش به خدا برنمیگرده، و انما نفعه لکن، مال خودتونه، و امره تعالی ایاکن لمصلحت کن، خاطر مصلحت خود شماست. خب پس معلوم شد که این آیات مربوطه به کیه؟ مربوطه به همسرانه. این انما یرید الله هم تتمه همونه، یعنی اینم فلسفه این امر و نهی اینه که شما رو پاک بشید، ما این دستورات رو میدیم شما اینو پاک بشید. ثم ان الله تعالی ترک خطاب المؤنثات و خاطب به خطاب المذکرین، چرا پس خطاب رو برگردونده؟ و یا به قوله لیذهب عنکم الرجس لیدخل فیه نساء اهل بیته و رجالهم، در اینکه تا عمومیت داشته باشه. اینجا یه مقدار تو کلام فخر رازی تهافت هست، چون این حرفی که الان زد حرفش این بود که اصلا این فلسفهش مال ازواجه، این انما یرید الله لیذهب و مال کسی دیگری نیست، شماها را امر کرد، خدا نهی کرد، چه کرد چه کرد برای این قضیه، برای این غلط شما پاک میشید. حالا زیلش مقیاسی که نه این اختصاص به اونا نداره، این امر و نهی ها دقت میکنید، یعنی آماده تعمیم داده، واقعی نمیشود. بعضی از این احکام اصلا به مردها شامل مردها نمیشه، شامل دیگران نمیشه، مال خود زنها هست. از میکنم تهافت دیگه، یعنی این بعد که میگوید که لیت خلفیه نسا اهل بیته و رجال هم، کلامش یه مقداری تهافت داره. بعد میگه وقت تلف الاقوال فی اهل البیت، کیا هستن اهل البیت؟ ایشون میگه نظر من اینه، ول اولا ان یقال هم اولاده و ازواجه، اهل البیت کیا هستن؟ اهل بیت پیغمبر، همسران و فرزندان. والحسن و الحسین منهم، حالا اگر فرزندانن، اونا که فرزندان پیغمبر که نیستن، نواهای پیغمبرن. میگه خیلی خب، بالاخره فرزند فرزندن فرزند حساب میشه، این هم جزء فرزندان میشن حضرت حسین و حسین. حضرت زهرا هم که فرزند پیغمبر هست. حضرت امیر چی بگیم اون وقت؟ حضرت امیر ما چطور میشه؟ میمانه فخر رازی اینجا که ازواج از تو فرزندان. حالا امیرالمومنین که نه، فرزندان پیغمبر نیست که، نه نوه‌اش هست نه فرزند بیواسطه. میگوید و علی منهم، خب حسن و حسین که از اونا هستن، تو نوای پیغمبرم. علی ابن ابی طالب از هموناست، یعنی اونم جز فرزندان حساب میشود. لأنه کان من اهل بیتهی، چجوریشون از اهل بیت شد؟ شما که گفتید که ازواج و فرزندان هستن، به سبب معاشرتهی به بنت نبی، چون داماد پیغمبر هست و مثلا فرض کنید دامادم فرزند حساب میشه عرفاً، این هم اینجوری داخل میشه، یعنی امیرالمومنین هم با یک مقدار زور و کلک و اینا داخل فرزندان قرار میگیره. بله عجیب است واقعا، این فخر رازی بعضی وقتا عجیب غریب حرف میزنه. به بنت نبی و ملازمت هیل نبی، دو تا وجه داره. اولا داماد پیغمبر هست، اونم یه نه دامادی که همگی را فقط دخترشو گرفته و دیگه کاری پیغمبر نداره، نه شب و روز هم با پیغمبر هست، یعنی ملازمه با ایشان دار. در هر صورت جناب آقای فخر رازی قائل به جمعه، حالا اینو میخواستیم بگیم، حالا حرفش داخلش مطالبی داره کاری نداریم، ایشون قائل به جمع هست. تفسیر کبیر جلد 25 صفحه 209. اینم مال این آقا ابن کثیر هم که خدمتتون اشاره کردم که میگوید هم خطاب آیات، حالا ایشون دیگه خیلی چیز میگن دست بالا گرفته، میگوید ازواج اسباب نزولند، اصلا نزول این آیه انما یرید الله لیذهب سبب نزولش ازواجند، بعد سبب نزول حتما مراد است، یا به تنهایی یا با دیگر، اینجور خیلی قوی گرفته. مرادش از این سبب نزول به نظرم اینه که این خطابها و احکام مال همسرانه. شاید همین نکته ای که فخر رازی هم گفت که این دستورات را چرا خدا داده، نفش به خودتون برمیگرده. شاید مراد این آقای ابن کثیر هم همین معنا باشه که میگه اینا سببن، و الا شأن نزول فرمان نزول اصلا اون جریان کسا هست که این آیه نازل شده. حالا منتها ایشون اینو میگه نه این نادیده نگرفته. بعد میگوید که اونا هم هستن به دلیل روایات کو جمع کرد دیگه، ابن کثیر هم جمع کرد.
ابن کثیر وقتی میگه
سبب نزول، نگاه کنید خوب دقت کنید، من حرف زیادی بخوام نزنم ولی دقیق حرف میزنم، یعنی حرفایی که میزنم، کلماتی که انتخاب میکنم، اینا رو دقیق میگم. از شما خواهش میکنم دقت بیشتر بفرمایید که نخوام چند بار تکرار بکنیم. گفتم مقید سبب و نزول حتما مراد است، اما قولا واحدا یا تنهایی یا مع غیرهم. سبب نزول اختصاص آور نیست، المورد لا یخصص. دقت میکنی؟ بله، این مقدار متوجه بوده. و سبب النزول داخل فيه قولا واحدا اما وحده على قول او مع غيره على الصحيح. قول صحیح این است که سبب نزول هست، غیر سبب نزول هم هست که چه باشه؟ اهل کسا باشن. این قائل به جمعه، از ابن کثیر هم قائل به جمعه، جلد پنجم تفسیر ابن کثیر صفحه 452-53. آقای شوکانی ایشون هم کتاب تفسیر داره، در تفسیرش فتح القدیر، حالا منبعش بنویسید، فتح القدیر قاف، فتح القدیر جلد 4 صفحه 281. ایشون هم همینا رو دیگه عبارتش نمیخواد بخونم براتون. میگه آقا یه عده گفتن اختصاص به ازواج، یه عده گفتن اختصاص به اهل کسا، یک عده جمع کردن و اینا کارشون بهتر، اینایی که جمع کردن حرفشون و کارشون پسندیده تر است. چرا؟ چون به هر دو اقوال و هر دو ادله عمل کردن. ما حاصل حرف ایشون همینه، میگه این منصفانه تر است و بهتر است، به هر دو عمل میکنیم. پس آقای شوکانی هم اینا بود. آلوسی آقای سید محمود آلوسی، روح المعانی جلد 22 صفحه 27، عبارت ایشون اینطوری است: والذی یظهر لی ان المراد به اهل البیت من لهم مزید و علاقت بهی. ایشون هم اینجوری اهل البیت را معنا کرده، کسی که بیشترین علقه و علاقه و ارتباط را با پیغمبر داره و بله مزید و علقت بهی صلی الله علیه و سلم، و نسبتن یا نسبتن قویتن قریبتن الیه، نسبت نزدیک و قوی با پیغمبر، اینا میشن اهل بیت پیغمبر. به حیث این کیفی شد چجور باشه بخوایم تطبیقش بکنیم، به حیث لا یقبح عرفم اجتماعهم و سکناهم معه. عرف اگه اینا با هم توی خونه با هم بخوابن بنشینن زندگی کنن، اینا قبیح نمیدانن، میگه این زن و بچه‌ش دیگه با هم دیگه دارن زندگی میکنن، اینا که باش ملازمه دارن، یا مثلا محافظ فرسون، کسی محافظ داره، نگهبان، خدمت گذار داره، اینجور چیز. و یدخل فی ذلک ازواجه و الاربعه و اهل کسا. این معنایی که ما گفتیم ازواج را شامل میشه، اهل کسا را هم شامل میشه. و علیون کرم الله وجهه مع ما له من القرابت من رسول الله صلی الله علیه و آله قد نشأ فی بیته و حجره علیه الصلاه و السلام فلم یفارقه و عامله کولده صغیرا و صاهره و آخاه کبیرا. یعنی حالا امیرالمومنین هم داخل هست ولو خودش یک زندگی مستقل داره، ولی ایشان در بچگی که پیغمبر او را تربیت میکرد و بزرگی هم که هم دامادش شد هم برادرش شد، بنابراین علی بن ابی طالب هم تو همین مجموعه قرار میگیره. ایشون هم با این عنوان ثانوی از تعمیر رو داخل مجموعه قرار داده. اینم آقای روح المعانی. از این مفسرین آخرین هر کسی که میخوام نقل بکنم عبدالعزیز دهلوی هست، صاحب کتاب تحفه اثناعشریه. ایشون آدم خیلی غلیظ و شدیدیه دیگه، اون کتاب تحفه اثناعشریه این است. از ظاهر من ملاحظه سیاق الآیه و سباقه ها انما هو هازا. هازا یعنی چه؟ یعنی این که نزول آیه راجع به ازواجه، آیات درباره ازواج نازل شده است. از کجا میفهمیم؟ از سیاق آیات میفهمیم. لأن اولها یا نساء النبی لستن که احد من النساء الى قوله والحکمه و قرن فی بیوت کنه، اون آیه آخریه همش راجع به زنان هست. خطاب للازواج المطهرات و امر و نهی لهن فذکر حال الاخرین، خیلی شدید و غلیظ گفته، فذکر حال الاخرین به جملت معترضتن بلا قرینتن ولا رعایت نکتتن و من غیر تنبیه علن قطاع کلام سابقین و افتتاح کلام جدیدین مخالفن لوظیفت البلاغه التي هي اقصى القایه في كلام الله تعالى. یه جمله معترضه رو بیاره، قرینه هم نیاره، هیچ نکته ای هم بیان نکنه، شاهد هم نیاره که ما کلام رو قطع کردیم، این با غرض از بلاغت که در قرآن کریم مد نظر است مخالفت دارد. بله، فینبغی ان یعتقد تنزهه عن تلک المخالفه. ما باید معتقد باشیم که قرآن کریم منزه است، خدای متعال منزه از اینکه یک چنین مخالفتی را انجام داده باشد. و ما رویه، خب حالا روایات چه میکنید؟ میگه و ما رویه فی سنن ترمذی و صحاح الاخر ان النبی صلی الله علیه وسلم دعا هؤلاء الاربعه و ادخلهم فی عباءتهم و دعا لهم بقوله اللهم هاولا اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و تهرم تدهیرا و قالت ام سلمة اشرکنی فیهم ایزن قال انت علا خیرن و انت علا مکانک. عجیبه آنوسی که عجیبه، آدم عجیبی، آدم واقعا خنده دیگه. میگه این روایات را هم داستان اون اصفهانی یادم میافتاد، آیت الله ستوده خدا رحمت کند، آیت الله ستوده، گفتم خدمت شما این را مکاسب تدریس میفرمود و کفایه سه ساعت پشت هم مسجد امام حسن عسکری علیه السلام از 8 تا 11، یعنی 8 می نشست رو منبر، جابجا نمیشد، نه چای بهش میدادن، نه سیب بهش میدادن، نه پذیرایی پیرمرد. اینا را آدم میبینه و میشنود خودش به خودش خجالت میکشه. الان مثلا یه کلاس یه ساعت طول میکشه، طلبا میگن بابا خسته شدیم چای بخوریم، نه فلان، مثلا تعجب میکنه اینقدر هرچی ما نازک نارنجی شدیم. مثلا چی این حضرت آیت الله سبحانی، ها خدا شاهده، خودش به خودش که نگاه میکنه، ماها را از حالا به امثال بنده از جزء طلبه حساب نمیکنند. از پرکاری، از مقاومت، از عشق و انگیزه، همه وجودش عشق و انرژی از در راه تحقیق و مطالعه و این چیز، از بی‌نظمی منظم. من سالها با ایشون مثلا یک کسی میامد زنگ میزد، اون زمانهایش مرجع نبود که، مؤسسه من کیه آنم دونم، آمدم یه سوالی شده، میگه با بند خدا من میگم من کجا بیکار ننشستم که هر کس هر وقت کیفش کشید بیاد زنگ بزند من در باز کنم بیاد، من گرفتارم، دارم من تحقیق میکنم، دارم چه میکنم، من بی‌نظمی رعایت کردم، چه نظم رعایت نمیکنم. مرحوم آقای ستوده اینجور آدمی بود، درس خارج هم نگفت تا آخر عمرش، مجتهدین پیش ایشون درس خوندن ولی خودش درس خارج هم نرفت، یعنی اصلا تو این وادی ها نبودا. اینا مهم است. دیروز یه جلسه داشتم خدمت رفقای گفتم درس خارج گفتن مشکل نیست، کفایه گفتن خیلی مشکل، متن رو بخوای حلاجی کنی سخته، ولی یه درس خارج که آزاد ده، کی به کیه، یه مدلی نقل میکنی، این همه هم حرف زدن ماشاءالله، همین رو نقل کنی، جنبندی کنی، طلبه هم که اهل مطالعه نیستن که، خیال میکنن همین رو خودش فکر کرده آورده، میگن عجب ملایه، تجربه میشه درس خارج. اما کفایه رو باز کنی، کفایه که هیچ معالم رو، که معالم رو بگذاری بگو بخون ببینم این عبارات رو معنا کن، زمین به کجا برمیگرده، مد چیه، اون مشکله. درس های مد میگفتن خیلی سخت است. بله، ایشان میفرمود که یک، ایشون خاطره زیاد میگفت در ضمن درسش، خودش که خسته نمیشد، سه ساعت پشته هم، اونم کفایه و چه چیز، کفایه و مکاسب، دو تاش مکاسب بود، یکیش کفایه. ما کفایه اولش رو جلد اول پیش ایشون خوندیم، ساعت 8 تا 9 کفایه میگفتن. بعد خیار چیز میگفتن، کتاب به نظرم بی بود، بعدم خیارات مکاسب. میفرمود که به یه مناسبت یه خاطره ای گفت، خب یه زمان، نمون زمان ها یا حکومت های کی بود،
این باروت رو حمل و نقلش رو از شهرها منع کرده بودن. باروت قاچاق بود، مجاز نبود کسی ببره. یک اصفهانی باروت بار کرده بود و آمد دم دروازه، نگهبان‌ها دیدن بارش رو بررسی کردن، دیدن باروت بار کرده، گفتن آقا چرا باروت بار کرده؟ گفت نه اینا باروت نیست، حاشا کرد اونا باروت نیست. گفتن بابا اینا باروته، گفت نه شما اشتباه می‌کنید، اینا سیاه‌دان است، شما سیاه‌دان رو با باروت اشتباه می‌کنید. بله دیدن که این حریفش نیستن، هر چی میگن انکار میکنه. گفتن یه مقدارش رو بریز کف دستش ریختن، کبریت هم زدن آتش گرفت. حالا این به جای این که بگوید ببخشید آقا اشتباه کردم، گفت دیدی گفتم سیاه‌دان است، حالا این آتش گرفته ها، گفت دیدی گفتم سیاه‌دان است. حالا این آقای آلوسی آدم تعجب میکنه، میگه بله این روایات که آمده است در این صحاح و مسلمان بنده خدا گفت منم شریک کنید، پیغمبرم نفرمود که بیام، فرمود که تو خوب زنی هستی، همین دیگه جوابش اینجور داد. اندکه الاخر دهلوی میگوید که یعنی ام سلمه هم که درخواست کرد پیغمبر جواب نداد که بیا داخل تو هم هستی، فقط جواب داد اندکه الاخر. حالا از اینا چه استفاده میکنه؟ اینجا همون قصه اون اصفهانی هست، میگه فهوه دلیل صریح علا ان نزوله ها کان فی حق الازواج. خدا شاهده الان مثل اون قصه نیستی؟ داستان همون باروت نیستی؟ عجیبه واقعا این هستن، چی را داری؟ حاشا میکنه، میگه حتی اون روایاتی هم که آمده است برای اینکه پیغمبر اونا جمع کرد و اللهم حالا اهل بیتی فرض هم همه اینا اون مثلا من درخواست کرد پیغمبرم فرمود تو خوب هستی و نگفت بیا داخل، اینا میگه اینا همه اش دلیل است که این اختصاص در به الوه. این تعجب از این بنده خدا این آقای دهلوی واقعا فهوت دلیلان صریحون، یعنی لفظی هم به کار برد دلیلان صریحون، این همون داستان اون منده خداست. دلیلان صریحون علا ان نزوله ها کان فی حق الازواج فقط، دوباره فقط هم آورده. بعد میگه خب بالاخره آخرش چه شد آقای دهلوی جناب عالی راجع به این اهل کسا چی میگه؟ میگه حالا اینا من بهتون میگم، دلنگران نباشید. وقد ادخل النبی هؤلاء الاربعه الکرام رضی الله عنهم به دعای مبارک فی تلک الکرامه. پیغمبر دید عجب کرامتی خدا به همسرانش داد، خیلی فوق العاده است، گفت اگه میشه اینا دخترمونم بیاریم، نوهمونم بیاریم، دامادمونم بیاریم، دارم قاطی کنیم بد نیست. پیغمبر ها نگاه کن از شأن پیغمبر داره پایین میاره، مثل اینکه آدم معمولی هست که نستجیر بالله هوس باز و اینا هست، دنبال روابط نه ضوابط ها. چقدر واقعا برای یه حرف بی اساسی بیاد پیغمبر رو زیر سوال ببره. آره پیغمبر خوشش اومد، دید که این چیز خوبیه، گفت را جمع کنیم از خدا خواهش کنیم بلکه اینا هم قبول کنه، ما ریشی گرو بگذاریم اینا هم داخل اون کرامت ازواج بشوند. ولو کان نزولها فی حقهم لما کانت الحاجه الی الدعا، اگر در حق اونا نازل شده بود دیگه دعا برای چی می‌خواست بکنه. ولم یک، اینا رو بعداً جواب میدیم ها، ولم یکن رسول الله یفعل تحصیل الحاصل. برای اینجا را میخواد مثلا یک موضع حق به جانب بگیره، یعنی پیغمبر اگه هستن دیگه دعا برای چه؟ دعا لغوه. اینا رو بعد بعدن انشاءالله بحث بکنیم. ولیکن ظهر محقق و اهل سنت، میگه اینا که من گفتم، اینم جالب است، میگه اینا که من گفتم اینها در واقع نیستن، حالا دیگه پیغمبرم بیرا ورده نام باخی کرده، ولی محققان اهل سنت چیز دیگه گفتن. ولیکن محقق و اهل سنت بعد چه گفتن؟ ذهب الى ان هذه الايه و ان كانت واقعه في حق الازواج المطهرات فانه بحكم الابره بعموم اللفظ اهل البيت، لفظ اهل بیت چیه؟ عام است، اختصاص به ازواج نداره، لال خصوص سبب داخل في بشارت ها هذه جميع اهل البيت. دیگه نمیخواد پیغمبر بیاد ریشگه رو بگذاره اینا رو داخل کنه، یعنی محققی میگه باید حرف محققی یه مقدار بهتر حرفی ایشونه، حرف خودش هر بود که گفت. این هم که خودش میگه محققین گفتن مفهومش رو بگیری، یعنی من که جز محققی نیستم این حرف را زدم، خیلی به دل نگیرید این حرف، من محقق آدم نبود به دل نگیرید. محققین اینجور گفتن، حرف خودش هستا، میگه لکن من، این حرف من بود، لکن محققین اهل سنت اینجور گفتن، این حرف اینا باید بد نیست. العبرت و عموم لفظ لا به خصوص چه؟ سبب یا مورد. بله، داخلان فی بشارت ها حاضهی جمیع اهل بیت. بله، و کاند دعاه علیه السلام نظرن الى خصوص سبب. دوباره یه چیز دیگه است، اگر سبب ازواج بود این چطور میشه بعد ناظر به سبب باشه؟ اینجاشو ملاحظه کنید، این کلام باز با هم نمیسازه ها. و کاند دعاه علیه السلام فی حق هؤلاء الاربعه نظرن الى خصوص سبب. و سبب که شما ازواج میگید که خب من خودتون نگفتید، الان گفتید محققین گفتن سبب ازواج است، اما لفظ اهل بیت عام است، العبره به عموم لفظ لا به خصوص سبب که ازواج باشه. حالا در ادامه میگوید که و کان دعاه علیه السلام فی حق هؤلاء نظرا الی خصوص سبب. یعنی چه؟ یعنی اهل بیت سبب این نزول بودن. شما گفتید ازواج سبب نزول بودن، که این باز عبارت ایشون اینجاش تفاوت داره. خیلی خوب که کفایت میکنه این مختصر تحفه الاثنی عشریه، تحفه الاثنی عشریه رو مختصر کردن، تعریب کردن سید محمود آلوسی، صفحه 149-152. اینا اقوال این آقایان بود، من نقل کردم که کم نگذاشته باشیم، عبارتش رو در اختیار دوستان باشه. احسن، بله اینم یه نکته یه بود. حالا اینم پایش نشان میده که ایشون اینجا رو اذعان کرده است که من جز محققین نیستم. حالا خدا پدرش بیامرزا خدا پدرش خیلی بده که اقرار کرده است که محققین اونجور گفتن، منتها حرف محققین رو یه جوری نام کرده که باز صدر دلش با هم نمیساز. اون محققین هم کیا هستن خدا میدن. خب حالا این گذشتیم، اقوال رو نقل کردیم، ما بعد اینا بحث کنیم انشاءالله. بفرمایید. بله، به جمعی اهل بیت. بله، آره، مثل ابن تیمیه مثلا این کلامش این بود، ولی بیشتر آمدن روی همون اختصاص و اهل بیت. نه خب اهل کسا پیغمبر هم هست دیگه. اهل کسا که گفتیم شامل میشه دیگه، اهل کسا پیغمبر شامل میشه، پیامبر هست و چهار بزرگوار.
اهل بزرگوار
یعنی خود پیغمبر محور، نیاز به ذکر مثلا نداره. در هر صورت قائلن دیگه، پیامبر هست بلاشه. خب حالا باید به یه بحثی ان شاء الله انجام بدهیم، این سیاق را ببینیم که داستان چیست. مثلا این قصه سیاق را، پرونده اش را براش بگوشاییم، یک پرونده جدایی سیاق را بحث کنیم. بحث به دردخوری هم هست. یکی از قرینه هایی که معمولا در مورد تفسیر آیات شریفه قرآن استفاده می کنند، استفاده می شود، قرینه سیاق است. به خصوص در المیزان علامه طباطبایی خیلی از این قرینه استفاده کرده. یک سالی همین فیضیه که ما بحث می کردیم، نمی دونم حالا چه سالی بود، خیلی سالهای قبلش، شاید 15 سال قبل باشه، راجع به هرمنوتیک بحث میکردیم، بحثای هرمنوتیک داشتیم. اونجا به مناسبتی دیدگاه علامه طباطبایی را در این بحث آوردیم و تو این کتاب هرمنوتیک و منطق فهم دین که همون بحثاست، مقداری از اون بحثاست چاپ کردن، این انتشارات همین مرکز مدیریت، اونجا آمده. علامه خیلی از سیاق استفاده کرد. اجمالا سیاق چیست؟ میشود یک تعریف شست رفته ای ما از سیاق داشته باشیم؟ سیاق به این معناست که متکلم یا نویسنده ای صاحب یک متنی، حالا متن گفتاری یا متن نوشتاری، در مقام احداث و ایجاد و مقام اولی که کلامش رو داره چه میکنه؟ القا میکنه، القا الکلام، نگارش، گویش، وقتی بیان میکنه، یک ساعت صحبت میکنه، نیم ساعت صحبت میکنه، 10 دقیقه صحبت میکنه، یک جلسه صحبتی داره، درباره موضوعی سخن میگوید، جملاتی به کار میبره، عبارتهای گوناگون به کار میبره، گاهی در لابلای این جملات و کلمات او الفاظی به کار می رود که مثلا حقیقت و مجاز داره، مشترک داره، عام و خاص داره، مطلق و مقید داره. الفاظی که به کار می بره همه صریح نیستن، در یک موضوع خاص دارد بحث میکنه، در لابلای گفتارش یا نوشتارش واژگانی به کار میبرد که اون واژگان اختصاص به این موضوع نداره، یا اما این و یه چیز دیگه، مثلا مشترک هست یا حقیقت و مجاز هست. خب اون وقت ما مردد میشدیم شنونده یعنی یا خواننده که اون لفظ عامی و مطلقی و مشترکی و حقیقت و مجازی که به کار برد تردید میکنیم کدوم معناش مرادشه، شک میکنیم، از سیاق استفاده میکنیم، اون معنایی را که در جملات قبل و بعد در اون موضوع خاص به کار برده قرینه قرار میدیم، میگیم این مراده. یکی چنین چیزی اگه باشه میگن سیاق، قرینه سیاق. مثلا یه مثال رو ساده همجور در دستی من عرض بکنم. فرض کنید که یک نفر دارد در رابطه با شیر مواد غذایی، شیر لبنیات، شیر یعنی ریشه لبنیات، لبن، دارد درباره این صحبت میکنه که خواص تغذیهش چی هست، مثلا فوایدش چیه، چی دارد در این باره صحبت میکنه. موضوع بحثش شیره، شیر خوردنی، نوشیدنی. بعد در یک جمله مثلا وسط اونجا که داره صحبت میکنه میگه شیر یک ماده‌ای هست، یک چیزی هست، یک پدیده‌ای هست، کمیاب و گران قیمت، مثلا چنین لفظی به کار میبره. دوباره برمیگرده میگه که همون مواد غذایی که در صحبت میکرد، یکی دیگه از خاصیت‌های همون رو مثلا به کار میبره، بچه‌ها شیر بخورن، نمیدونم پوکی استخوان بعد میارن، چه میشه فلان میشه. اون وسط یک جمله‌ای به کار برد که شیر، لفظ شیر به فارسی، این هم کمیابه و هم خیلی مثلا گران قیمت هست. ما تردید میکنیم که آیا مسئولش از این شیری که اینجا به کار برد همون شیر نوشیدنی هست که میگه کمیاب است و گرانه، یا مثلا شیری که در باغ وحش هست کم پیدا میشه. همه جا که شیر پیدا نمیشه باید به باغ وحش پیدا کنی شیر ببینی، و گران هم هست، ارزان هم نیست. آیا همون شیر باغ وحش را ایشون گفت کمیاب است و گران قیمت، یا همین شیر نوشیدنی را دارد میگه؟ به قرینه سیاق، وحدت سیاق که قبل و بعدش راجع به اینه، میگیم اگه تردید کرده میگیم نه مرادش همین این شیر بود. یا گاهی مثلا یک ضمیریه دو تا مرجع داره تو کلام، طبق یک مرجع یه معنا میده، طبق یک مرجع یک معنا میده. ما با سیاق کلام که قبل و بعدش هست بگیم این مرجعش این هست. حالا یه دو سه نمونه من یادداشت کردم از مرحوم علامه، از همین قرآن که کمی روشن‌تر بشه اصلا سیاق رو ببینیم چیه. مثلا ایشان می‌فرماید این آیه شریفه ان الانسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. سه تا جمله است. این ضمیر ان الانسان که معلوم است راجع به انسانه، نوع انسان، فرد انسان، افراد. آخری هم که انه لحب الخیر لشدید، انه به انسان برمیگرده، اون مشخصه. انه یعنی این انسان خیلی خیر را دوست می‌دارد. اون وسطه و انه علی ذلک لشهید به کی برمیگرده ضمیرش؟ دو تا احتماله. یک، به خدا برمیگرده، یعنی انه، یعنی ان الله تعالی علی ذلک لشهید. این ان الانسان لربه لکنود، ان الرب علی ذلک لشهید. یا نه، این ان الانسان علی ذلک لشهید. این دو تا احتمال دارد که این انه یعنی انسان خودش شاهد بر این کنود بودن خودش است، یا خدا شاهد است که این موجود موجود کنودیه. مرحوم علامه میفرمان که سیاق احتمال رجوع ضمیر به انسان را تقویت میکنه. چرا؟ چون که اون جمله بعدی که انه لحب الخیر باشه به انسان برمیگرده، قبلش هم که انسانه، بعدش هم که مربوط به انسانه، خود این وسط هم بگیم به انسان برمیگرده. اینا میگن قرینه سیاق. مثلا این یک نمونه. یا مثلا و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس چی مراده؟ و نفس و ما سواها فالهمها فجورها. این نفس چی مراده؟ یه احتمال این است که نفس هر انسان، نفس انسان ها توجه کردید. یه احتمال این است که حضرت آدم، نفس یعنی حضرت آدم، در سوره نساء هم دارد که نفسی را آفرید و بعد انسانها را از او آفرید. مراد از این نفس حضرت آدم باشه. کدوم احتمال را برگزینیم؟ و نفس و ما سواها یعنی داستان خلقت حضرت آدم هست. سواها اذا سویتو و نفخت فی من روحی فقعوا له ساجدین. آیا این مراد است آدمه یا نه هر انسانیه؟ ایشون میفرمایند سیاق آیات شاهد است بر این که مراد از این نفس حضرت آدم نیست، انسان ها هستن. اون چه جمله ای هست که مؤید اینه؟ قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. موصول عام است. پس این که قد افلح من زکاها دساها، قد خواب من دساها، این مؤید میشه که مراد از اون نفس چه باشه؟ اون نفس هر انسانی، نه حضرت آدم. اینا رو میگن سیاق، که ما اون تردید میکنیم در یه مورد در تعجب. مثلا ما نحنفی، ما نحنفی از این قسم است که اهل البیت عام است. حالا آیا این اهل البیت که عام است، عام اهل بیت مراد است یا نه اختصاص به ازواج دارد یا اصلا هیچ کدوم؟ نه عام است و نه اختصاص به ازواج دارد، بلکه به اهل کسا دارد. این مورد بحث ما از این بابا میخوایم این روشن بشه و از این قبیل. مثلا این آیه شریفه یه عمه یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه یختلفون. این نبأ از این چیست؟ یک احتمال این است که مراد قیامت است. عمه یتساءلون عن النبأ العظیم یعنی قیامت، یا نبأ العظیم یعنی قرآن است. قرآن هم خودش نیست یک که نازل شد، یک خبری بود دیگه، خبر عظیم بود. کدوم احتماله؟ میفهمن که سیاق معیل است که مراد از این نبأ عظیم چیه؟ قیامت است. به چه دلیل؟ ادامه که میریم جلوتر میبینیم که درباره یوم الفصل مفصل و احکام و حالات یوم الفصل یعنی روز قیامت بحث کرده. پس از اون ادامه آیات که راجع به یوم الفصل قیامته، این نبأ عظیم را میگیم مراد چیه؟ مراد قیامته. امثال اینا. اگر قرینه باشه، نگاه کنید، البته هر قرینه در حد توان خودشه. یک وقت قرینه ایست که آدم جزم پیدا میکنه، یه وقت قرینه ایه که احتمالا ترجیح میده ولی اون احتمالا رد میکنه. اینا دیگه بستگی به مقدار توان اون قرینه. قرینه سیاق نوعا میگن از افل قرائن است. محققین اینجور این سیاق را معمولا جز ضعیفترینه قرائن کلامی میگیرند، نه جز به قرینه های قوی. یک قرینه ضعیفی. حالا وجه ضعفش هم حالا عرض خواهم کرد، این که گفتن که از افل قرائنه به خاطر چیه؟ سیاق به این سادگی نیست. چرا به این سادگی نیست؟ خوب به عرضم دقت کنید. وقت البته ظاهرا نیست. این آیه سفید ساعت درسته دیگه، وقت تمام شد. حالا بعد روی این قضیه شما تأملی بکنید که سیاق آیا فقط ساختار لفظیه، یعنی پیوسته بودن جملات و الفاظ سیاق ساز است، فقط همینه، یا نه وحدت موضوعی و محتوى موضوع هم باید احراز بشه؟ اگر احراز کردیم که متکلم و نویسنده، گوینده و نویسنده در موضوع واحدی مقید از صحبت کند، اگه اینو باید احراز بکنیم. اگر احراز کردیم که ایشون درباره موضوع واحد میخواد صحبت بکنه، اون وقت این موارد پیش بیاد، اینا به درد میخوره. این قرینه های سیاق میتونه رهگشا باشه. اما اگر این احراز نشه، خلافش احراز بشه، یعنی ما میدانیم خود متکلم گفته یا از عمل کردش میفهمیم که ایشون هر وقت صحبت میکنه هیچ وقت مقید نیست راجع به یه موضوعی صحبت کنه، یک غرض کلان داره، در اون غرض کلانش چند تا موضوع رو بحث میکنه، که همه در راستای اون غرض کلام. مثلا امام خمینی فرض که صحبت می‌فرمودن، الان مثال بخوام بزنیم، ملاحظه می‌فرمودید دیگه، از عرفان، از اخلاق، از سیاست، از خیلی چیزا صحبت می‌کردن، همه هم در راستای غرض کلی هدایت مردم به مسیر انقلابه، خارج از اون غرض کلام نیستا. آقای قرائتی الان برای پای تابلو وایسه، از اول جلسهش موضوع مشخص کرده البته، اما درباره همه چی صحبت می‌کنه، البته نهایتاً یه نتیجه کلی میگیره از اون بحثا راجع به موضوع اصلیه. اگر متکلم اینجوری باشه، صرف اینکه اینا رو کنار هم چیده وحدت موضوع احراز نمیشود، و اگرم تردید بکنیم مشکل میشه، اونا دیگه باید به قاعده عقلایی عمل بکنیم. بنابراین نیاز هست که ما سیاق را که میخواهیم بهش استناد بکنیم، این وحدت موضوع را هم احراز کرده باشیم. مثل اون مثالی که بنده عرض کردم، اگر بدانیم که این آقا از اول تا آخر میخواد راجع به شیر مواد غذایی صحبت بکنه، ولی اگر از اول میدونیم که نه ایشون مقید به این نیست، البته این اولویت داره، ولی راجع به موضوعات دیگری هم که تناسب داشته باشه، حالا تناسب داشته باشه، غرض عقلایی باشه نه سفیهانه ها، غرض عقلایی، غرض عقلایی آجان ادنا و چه بگم کوچکترین غرض عقلایی گفتی چیه؟ یک قرض اغلایی برای اینکه کلامش رو تغییر بده، موضوع رو تغییر بده، قرض خیلی ساده، این که یک نواختی کلام رو در بیاره، میخواد یک تنبه ایجاد بکنه، یک نوع در واقع تنوعی در کلامش، این اصطلاحا میگن صناعت الالتفات در ادبیات عرب، این از بلاغته، یعنی خلاف بلاغت نیست. آقای دهلوی، این بنده خدا، خدا شاهده به کادون زده، میگن دزد ناشی به کادون میزنه ها، این واقعا رفتن اینجور، بابا اینا خلاف بلاغت نیست، بلاغت این نیست که فقط شما راجع به یه موضوعی صحبت بکنید. عقلا اتفاقا اگر کسی توانمند باشه، حریف باشه، مسلط باشه، عنان سخن از دستش نره، اما مطالبی را که در اون قرض کلانش مرتبطه بیاره، این رو تحسین میکنن، یه از صناعت های بلاغته. یه خیال کرده که حالا اگر به محض این یه جمله ای آمد بلاغت به هم میخوره، اصلا قرآن پر است از اینها. بعد خواهیم گفت انشاءالله، خواهیم گفت اینا رو انشاءالله، اینا روش تعاملی بفرمایید، خیلی بحث قشنگی و مفید و راهگشایی است، انشاءالله روش تکمیلش میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.